بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء المرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في كتابه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لازم میدانم قبل از آغاز سخن از تلاش مجاهدانه برادران سخت کوشمان به ویژه مدیر محترم کل اوقاف استان قم برادر بزرگوارمون جناب حجت الاسلام المسلمین آقای حسینی مقدم و همکاران و همراهانشون در رابطه با این حرکت پرشتاب فرهنگی و برگزاری این جلسه و جلسات مشابه در جهت رونق بخشیدن به کار فرهنگی صمیمانه و متواضعانه تقدیر و تشکر کنم. خب جلسه‌ای که تشکیل شده هم جناب آقای حسینی مقدم فلسفه اون را بیان کردن، هم مجری محترم جلسه به منظور تجلیل و تکریم از مبلغان و خادمان و هیئات امنای مربوط به برنامه فرهنگی آرامش بهاری و همچنین تجلیل و تکریم از قاریان و حافظان قرآن است. من مقدمه ای را عرض بکنم. عمده بحث من در این فرصت کوتاه که تلاش میکنم خیلی طولانی نباشه در رابطه با ضرورت کار فرهنگی در جامعه انقلابی ماست. در طول تاریخ بشر همواره دو جبهه در مقابل هم قرار داشتن. جبهه اول جبهه بوده که تلاش افراد این جبهه در جهت آشنایی انسان‌ها با خدا و راه رهبران الهی و سوق دادن جامعه به سمت یک زندگی سالم بوده است. جبهه رویارو و جبهه مقابل جبهه‌ای بوده که سمت‌گیری او، جهت‌گیری او در جهت مسموم کردن فکر و اندیشه جامعه به خصوص سرمایه‌گذاری منفی و سلبی بر روی نسل جوان بوده است. یعنی تمام تلاششون، فعالیتشون، امکاناتشون را بسیج کردن در طول تاریخ، زمانی که پیامبران الهی دعوت به توحید می کردن اونها به بت‌پرستی دعوت می کردن، زمانی که پیامبران الهی به سعادت و خوشبختی دعوت می کردن اونها جامعه ها را به زشتی و پلشتی دعوت می کردن. این دو جبهه همواره در مقابل هم قرار داشتن. قرآن توصیف جالبی از این دو جبهه می کند: الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان این نکید الشیطان کان ضعیفا. کاملا هم هر دو جبهه را قرآن به زیبایی ترسیم می کند و هم نحوه مواجه شدن با جبههی که امروز ما ازش به شبیخون فرهنگی، به ناتوی فرهنگی و به تهاجم فرهنگی، اونگونه که در تعبیر رهبر فرزانه انقلاب آمده بود تعبیر می کنیم. قرآن می فرماید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. مؤمنان به عنوان پرچمداران جبهه حق و جبهه فرهنگی سالم کسانی هستند که یقاتلون یعنی مجاهده می کنند. اینجا قتال به معنای جنگ سخت افزاری با شمشیر و تفنگ و سرنیزه و توپ و تانک و مسلسل نیست. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. مؤمنان پیکار میکنن، مجاهده میکنن، جهاد فرهنگی انجام میدهن با ویژگی فی سبیل الله، یعنی هدف، جهت، سمگیری و بصیر در جهت راه الهی و صراط مستقیم الهی است. این معرفی جبهه حق. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. خیلی زیبا ترسیم کرده قرآن. کافران، منافقان، ظالمان، مستکبران، هر چه بتوانیم در کنار این واژه والذین کفروا قرار بدهیم جا دارد. والذین کفروا اینها هم جهاد میکنند، اینها هم حرکت فرهنگی انجام میدهند، اما مسیر سمت‌گیری و جهت‌گیری فی سبیل الله نیست. نقطه مقابل فی سبیل الله فی سبیل طاغوت است، یعنی در جهت طاغوت اینها قدم برمی‌دارند و مسیرشون به اون سمت قطع می‌شود. سوال: آیا ما نظاره‌گر باشیم، تماشاچی باشیم، فقط صحنه را ببینیم و اطلاعاتمون را بیشتر کنیم که اینها چه میکنن، اونها چه میکنن؟ قرآن میفرماید بی‌تفاوتی هرگز، سکوت هرگز، بدون داشتن برنامه هرگز، بلکه شما نیز مجدانه به جبهه دسته اول بپیوندید و بدون ترس و بدون وحشت به مبارزه پیگیر، به یک مبارزه فرهنگی در مقابل جبهه طاغوت بپردازید. فقاتلوا اولیاء الشیطان. طاغوتیان اولیاء شیطانند. در مقابل اولیاء الله فقاتلوا اولیاء الشیطان. خب ما امکانات نداریم، اونا خیلی امکانات دارن، نرم افزارهای گسترده اینها در اختیار دارن، شرایط مالی فراوانی در اختیار دارن. میگه نه، شما جبهه خودیتون را کوچک تلقی نکنید، نگران از نتایج کارتون نباشید. تصور نکنید اگر در کنار بقای متبرکه آمدید میزبانی کردید برای مهمانان نوروزی سراسر کشور، بلکه حتی کسانی که از کشورهای مختلف آمدن، شما نگران تاثیرگذاری کار فرهنگیتون نباشید. نگران نباشید دشمنان چی میکنن و ما چی میکنیم. کار ما در مقابل اونها با حجمه تبلیغاتی، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و ماهواره‌ها چی میکنن؟ نه، این کید شیطان کان ضعیف. پس هم دو جبهه را قرآن ترسیم میکنه، هم به ما فرمان میدهد که سکوت نکنید، به یک مبارزه بپردازید، و بعدم تسلی و دلداری میدهد به ما و در حقیقت ما را امیدوار به آینده روشن میکند. و اون امیدواری این است که این کید شیطان کان ضعیفا. تلاش های اینها نتیجه نمیگیرند، اما یک تلاش شما چون رنگ خدایی دارد، رنگ قرآنی دارد، رنگ دینی دارد، با فطرت انسان ها همراه و همگام است، تأثیر خودش را می کند و مکر اونها و حیله اونها چون در جبهه و اردوگاه باطل قرار دارند، باطل رفتنی است و حق موندنی است. ان الباطل کان ظهورا. من اینجا یک نکته ای عرض بکنم و اون نکته این است که در رابطه با کار فرهنگی سوالی که مطرح می شود این است که در دنیای امروز دشمنان ما می خوان چه اتفاقی بیفتد، چه کاری را اونا دنبال می کنند و ما چه نقشی باید ایفا بکنیم. فرهنگ اساساً سه شاخصه و سه ویژگی داره: یک، شناخت و معرفت و باور، این یک بخش از فرهنگ است. دو، ارزش‌ها و گرایش‌ها، بخش دوم از فرهنگ است. و سه، رفتارها و کردارها، یعنی رفتارها و کردارها نشأت گرفته از ارزش‌هاست. ما چه چیز را ارزش می‌دانیم، همون را که ارزش می‌دانیم تو رفتار و کردار ما نمود پیدا می‌کند و ارزش‌های ما بر اساس شناخت‌ها و باورهای ماست. شناخت ما نتیجه رسیدن به ارزش‌های سالم است و ارزش‌های سالم خروجی و نتیجه اون در رفتار و کردار ما ظهور و بروز پیدا می‌کند. و دقیقاً دشمنان ما هم شناخت‌ها را نشانه گرفتند، هم ارزش‌ها را نشانه گرفتند و هم رفتارها را نشانه گرفتند. از رفتاری که جوان تربیت شده به ظاهر در محیط اسلامی ما، تو محیط خیابان ما ببینیم و بررسی کنیم، میبینیم این نشأت گرفته از اون چیزیست که به او دادن به عنوان ارزش. و اگر میبینیم چیزی به عنوان ارزش به او دادن، نشأت گرفته از باوریست که اول به او منتقل کردن. لذا اینا سه اقدام دنبال میکنن در تهاجم فرهنگی، در شبیخون فرهنگی و به تعبیر رهبر عزیزمون در ناتوی فرهنگی، اینها سه هدف را نشانه گرفتن: یک، تحمیل فرهنگی، دو، تحریم فرهنگی و سه، تسلیم فرهنگی. یعنی اینها اول فرهنگشون را بر ملت‌ها و جوامع تحمیل میکنن با این قدرت عظیم تبلیغاتی که در اختیار اینهاست. شبانه روز خسته نمیشون، خستگی تو برنامه اونها نیست. روشهاشون، قالبهاشون، برنامههاشون، تنوعهاشون به گونه ایست که بتوانن تأثیر گذار باشن، تحمیل کنن فرهنگ خودشون را. طبعا اگر فرهنگ خودشون را آمدن در جایی تثبیت کردن، خود به خود جایی برای فرهنگ خودی باقی نمیماند. نتیجه تحمیل فرهنگی تقریب فرهنگ خودیست. و اگر فرهنگ اونها تثبیت شد در جامعه و فرهنگ خودی ما دچار تخریب شد، دستها به علامت تسلیم در مقابل فرهنگ بیگانه بلند میشه. لذا گام نخست تحمیل فرهنگی است و گام دوم که نتیجه تحمیل فرهنگی است تخریب فرهنگی و بعد از اون تسلیم فرهنگی. یعنی جوان ما تسلیم میشود، بی اراده می شود، بی تفاوت می شود در مقابل فرهنگی که توسط دشمن ساخته و پرداخته شده است. منتها سوال این است که ما چه کنیم؟ اولین پاسخ ما همونطور که عرض کردم جهاد فرهنگی است. چون ما سه نوع جهاد داریم: یک، جهاد اصغر، دو، جهاد اکبر، سه، به تعبیر قرآن، جهاد کبیر، که ما از این جهاد کبیر به جهاد فرهنگی تعبیر میکنیم. جهاد اصغر همون جنگ رویاروی فیزیکی با دشمن است. 8 سال دفاع مقدس ما با همه عظمتی که داشت طبق تعبیر قرآن و روایات ما جهاد اصغر است. عده‌ای از سربازان از جبهه برگشتن، پیغمبر دعا کرد: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. خوشا به حال این جمعی که از جهاد اصغر برگشتن ولی همچنان سنگینی جهاد اکبر بر دوش اونهاست. سوال کردن یا رسول الله یعنی چی؟ اینا رفتن تا مرز شهادت پیش رفتن. فرمود نه، در این حال این جهاد اکبر است. بقی علیهم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر باقی است. گفتن جهاد اکبر چیه؟ فرمود مبارزه با نفس. مبارزه با نفس جهاد اکبر است. اگر کسی توانست جهاد با نفس کند، جهاد اکبر را هم انجام میدهد، جهاد کبیر را هم انجام میدهد. بقی علیهم الجهاد الاکبر. آدمایی تو جهاد اصغر توفیق پیدا میکنن، آدمایی تو جهاد کبیر و جهاد فرهنگی توفیق پیدا میکنن که نفسشون را کشته باشن و در مبارزه با نفس موفق باشن. لذا تعبیری که در روایات وارد شده راجع به جهاد اکبر این تعبیر است: اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. دشمنترین دشمنان تو نفس توست. اگر این نفس را رام کردی، این بزرگترین جهاد را که جهاد اکبر است انجام دادی. اما موضوع سخن ما الان نه جهاد اصغر است نه جهاد اکبر. گرچه جامعه انقلابی ما، جامعه اسلامی ما هم جهاد اصغر را تجربه کرده است، هم جهاد اکبر را نسل جوان ما به خاطر اون روح پاک و باصفاشون به جبهه رفتن و وارد عرصه جبهه شدن و تمرین کردن جهاد اکبر را و مبارزه با نفس را و از دنیا چشم پوشیدن و با آخرت گرایش پیدا کردن. اما قرآن تعبیر جالبی دارد در رابطه با جهاد کبیر که جهاد فرهنگی است: فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. اطاعت نکن از راه کفار، جهاد کن با اونها به وسیله این وحی الهی، به وسیله این قرآن، یعنی قرآن را معیار به عنوان جهاد فرهنگی قرار بده. و جاهدهم به جهادا کبیرا، این راهی است که قرآن به ما نشان می‌دهد. خیلی زیباست. پس راه توفیق بر اولیاء طاغوت، راه توفیق بر اولیاء شیطان و این که کید اونها ضعیف است، یک حرکت و یک جهاد فرهنگی است. در جهاد فرهنگی یک اصولی باید رعایت بشود. من این اصول 12 گانه را در این جمع محترم عرض می‌کنم. این اصول 12 گانه ما در جهاد فرهنگی اگر ملاحظه کنیم و مراعات کنیم، مبلغان ما، خادمان بقای متبرک، هیئت امناهای بقای متبرک، قاریان قرآن ما، حافظان قرآن ما، کسانی که در مسابقات قرآنی ما شرکت میکنن، میتونن موفق بشن در این عرصه و در این میدان بزرگ. اولین کاری که وجود داره در یک جهادگر فرهنگی، آگاهی او نسبت به دین هست، نسبت به مسائل فرهنگی است. کسی که به مسائل فرهنگی آشنا نیست، نمیتواند در این وادی و در این میدان ورود پیدا کند، و اگر ورودم پیدا کند، ورود موفقی نخواهد داشت. آگاهی نسبت به دین. لذا تعبیری که در تعبیرات اسلامی ما وجود داره همینه که با دین آشنا بشید، با مفاهیم دین آشنا بشید، با تعالیم دین آشنا بشید، حلال و حرام الهی را بدانید تا بتوانید تو عرصه کار فرهنگی موفق بشید. نکته دوم، دعوت آگاهانه و با بصیرت. یک مبلغ فرهنگی، یک مجاهد فرهنگی، یک جهادگر فرهنگی باید با بصیرت کار فرهنگی را انجام بدهد، بداند چگونه سخن میگوید، چگونه موضع میگیرد تا کار فرهنگی او تاثیرگذار باشد. پس خود آگاه باشد و با بصیرت هم پیام دین را به دیگران منتقل کند. عنصر سومی که در اینجا وجود دارد، آگاهی نسبت به شرایط زمان و مکان است. عنصر تبلیغی ما، مبلغ ما، طلبه ما، روحانی ما، هر عضوی از این خانواده بزرگ فرهنگی اگر زمان و مکان را نشناسد و العالم و به زمانه نباشد، در گام اول با شکست مواجه می شود. این برنامه را ملاحظه فرمودید، دیدید روحانی عزیز ما، امام بسر ما، سید عزیز ما کودکانه با حالتی که کودک انتظار دارد، یعنی رفتاری را از خودش نشون می دهد که کودک را تحت تأثیر قرار می دهد، یعنی حالتی از خودش نشان می دهد. او در جایگاه خودش یک خطیب تواناست، یک سخنبر تواناست، اما موقعی که با کودک سر کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، باید اون شکلی صحبت کرد تا کودک تحت تأثیر قرار بگیرد. مخاطب را بشناسیم، زمان و مکان را بشناسیم. این شناخت مخاطب هم یکی از اصولی است که به زمان و مکان باید اضافه کرد تا در نتیجه ما موفق بشویم. در بیان کار فرهنگی صراحت لازم است. لیحلک من هلک ان بینه و یحیی من حی ان بینه. با ابهامگویی و تو پرده حرف زدن و مبهم سخن گفتن کار فرهنگی صورت نمیپذیرد. باید روشن احکام الهی را برای جامعه تبیین کرد. اینکه بخشش گفته بشود، بخشی گفته نشود، بخشی نگر نسبت به مثال دین باشیم، ره به جایی نخواهیم برد. نکته ششم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی حسن. هر چیز به جای خیش نیکوست. اونجا که سخن استدلالی لازم است، سخن استدلالی. اونجا که موعظه لازم است، موعظه. اونجا که مناظره لازم است، مناظره و مجادله. یعنی حریف باشد عنصر فرهنگی ما، دستش پر باشد، هر جا اقتضای خاص خودش را داشته باشد و بتواند کار فرهنگی انجام بدهد. عنصر هفتم، در مقابل دشمن دچار وادادگی و خودباختگی نشود، در جا نزند. در مقابل حجمه عظیم دشمن احساس کمایگی و کمبود امکانات نکند، کار را از جای کوچک شروع کند. خدا برکت به کارهای کوچک میدهد و کار کوچک میشود کار بزرگ. و گام هشتم، توجه ویژه به نسل جوان. امام صادق یکی از شاگردانش رو فرستاد برای تبلیغ. بعض مدتی برگشت گفت خب چه کار کردی؟ موفق بودی؟ گفت با هیچ کس دور ما نیم. چطور؟ با کیا سر کار داشتی؟ گفت با هم سن ساله خودم، سنش بالا بود. گفت معلومه. علیک بالاحداث فانهم اسرع الى كل خير. بر شما باد به کار با نسل جوان، اینا به سمت هر کار خیری پیش قدم ترن، سریعتر پاسخ میگن، سریعتر جواب میگن، با اینا کار کنید، اینا نسل آینده. و عنصر دیگری که باید عرض بکنم، تا که از خود نگذری از دیگران نتوان گذشت. اونی که در روایات ما وارد شده، مبلغان ما زمانی تأثیر گذارند که خود آراسته باشند با اون چه میگویند، خود آراسته باشند با اون چه میگویند. اگر ما خودمون در وجودمون ملکات و فضائل اخلاقی را آماده نکنیم، هر چه سخن بگوییم از این گوش میشنوند و از اون گوش به در میروند. لذا در تعبیرات روایی ما رو این نکته خیلی تأکید به پافشاری شده که مردم را دعوت کنید، اما دعوت کردنتون تنها به زبان نباشد، به رفتارتون و به اعمالتون باشد. و عنصر دهم، به کارهای کم قانع نباشید. دلخوش نکنند عزیزانی که در برنامه آرامش بهاری امسال در ایام نوروز کاری انجام دادن، بگن ما کارستانی انجام دادیم. نه، به کار کم بسنده نکنیم. امیرالمومنین تعبیر جالبی دارد، لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. میگه آدمای ارزشی آدمایی که عناصر فرهنگی هستن لا یرزون من اعمالهم القلیل، از کارهای کم رضایت نمیدن، به کارهای کم رضایت نمیدن و کارهای بزرگشون رو هم تازه بزرگ جلوه نمیدن، میگن ما کاری نکردیم و همیشه خودشون را متهم شماره یک میدانن و میگن کمکاری از ماست. اما اگر ما رضایت دادیم، یه سخنرانی کردیم، میگه همه عالم با آدم درست شد، چهار تا کار فرهنگی کردیم، میگه ما قوم دیگه درست شد، کشورم درست شد. نه، به کم قانع نباشیم. این به عنوان عنصر دهم، عنصر یازدهم این است که از فرصت‌های در اختیار استفاده کنیم. حقیقتاً و واقعاً این بقاع متبرکه اونگونه که امام فرمودن، اونگونه که رهبر عزیز انقلاب اون فرمودن، یک فرصت استثنایی است. همین ایام نوروز ما برادر عزیزمون صحبت از امامزاده عبدالله قلچم کردن، ما هم گفتیم یه روزی بریم به این امامزاده سری بزنیم بعد از زیارت کریمه و اهل بیت و امامزادگانی که توانستیم بریم. دیدیم مردم شیفته، علاقمند دور این امامزاده اونجا جمعن. خب یک کار فرهنگی و یک حرکت فرهنگی چقدر تأثیر گذاره، زمینه ها به شرایط جمعه. من به مبلغین عزیز یه جمله را عرض میکنم، ما باید در روش کار تبلیغیمون تغییر ایجاد کنیم. دوستان عزیز طلبه، خصوصا به شما عرض میکنم، ما عادت کرده ایم مسجدی به پا بشود، بانی داشته باشد، این مجلس مستمعینش جمع بشود، وقت منبر فرا برسد، ما هم بر عریشه منبر قرار بگیریم و برای مردم سخنرانی کنیم. آیا همه مخاطبان شما اونجا هستن؟ آیا همه اونایی که شما باشون کار دارید و میخواید پیامتون رو به اونا منتقل کنید تو مسجد هم، تو حسینی هم؟ شما گاهی از اوقات ممکنه در یک شهر چند بار سفر تبلیغی رفتید، میبینید نوعاً مخاطبین شما همونه هستن که سال قبل هم بودن. خب چه تحولی میخواید ایجاد کنید؟ ما از باب اون چه که پیغمبر اکرم و نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، پیغمبر طبیب دوار بتد، پزشک سیار، یعنی ببینیم مریض کجاست، نیازمند کجاست، چه کسی آتش دارد. تو همین شیخان من رفته بودم تو این ایام به عنوان خسته نباشید خدمت عزیزان، شاید عزیزان اینجا باشند، رفته بودم اونجا، واقعا احساس کردم این جمعیتی که از شهرهای مختلف کشور آمدن براشون مایه تعجبه. میبینن اینجا عده‌ای از روحانیون عزیز نشستن، عده‌ای از بزرگواران نشستن، با تمام وجود کار فرهنگی انجام میدن. ما از این فرصت ها ما باید سیف کنیم، رصد کنیم جایگاه‌هایی که مردم حضور دارن، منتها با یک فضای مناسب اونجا از این فرصت‌ها استفاده کنیم. و دوازدهمی را هم عرض کنم این است که ما برادران، خواهران، افسران جبهه فرهنگی، عقب افتادگی‌های ما سیاه است. ما هم باید به مسائل امروز و نیازهای امروز بپردازیم، هم عقب افتادگی های گذشته را جبران کنیم. امیرالمومنین جمله ای دارد، این جمله را عرض می کنم و تمام، فاز من اصلح عمل یومه و استدرک فوارت امسه، رستگار شد کسی که وظیفه امروزش رو به خوبی انجام داد و کارهایی که از گذشته مونده و کسی نداشته و جامعه همچنان نیازمنده جبران اون عقب افتادگی هاست، اون عقب افتادگی های گذشته را هم باید جبران کنیم. من در پایان از حضور همه بزرگوارانی که اینجا حضور دارند، ائمه محترم جمعه، برادران عزیز صفاییمون، مسئولین عزیز و ارجمند شهر کریمه اهل بیت و همه میهمانان عزیز، برادران و خواهران، حافظان و قاریان و خادمان، از همه صمیمانه به سهم خودم تشکر میکنم. به تشکر ویژه‌ام از برادر دلسوزمون، این عزیزمون در بعضی از استانها امام جمعه بودن، در بعضی از استانها همین مسئولیتی که اینجا دارن عهده‌دار بودن، بندلا عنصری با تجربه پرتلاش، ما هم برای موفقیت ایشون دعا میکنیم. انشاءالله امیدواریم که روز به روز با همکاری همکارانشون و مساعدت هایی که جناب حجت الاسلام و المسلمین آجای محمدی نسبت به شهر کریمه اهل بیت دارن، انشاءالله بتوانن به توفیقات ارزشمندی نائل شدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر می‌کنم از حضرت‌عالی و مسلمین شیطان و